که امشب شبکه رادیویی معارف همراه باشید. اعمال 10 روز محدودیت برای شهرهای قرمز از شنبه. جلسه کمیته های تخصصی ستاد مقابله با کرونا از امروز در حضور رئیس جمهور برگزار شد. در این جلسه رؤسای کمیته های بهداشت و درمان، امنیتی، اجتماعی و قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مقابله با کرونا گزارشی از آخرین وضعیت شیوع بیماری در کشور و همچنین اقدامات انجام شده ارائه کردند. بر اساس مصوبه این جلسه از روز شنبه در همه شهرهایی که در وضعیت قرمز قرار می گیرند به مدت 10 روز محدودیت اعمال می شود. رئیس جمهور در این نشست با تاکید بر حمایت همه جانبه معنوی و مادی از عوامل درمان، خواستار اطلاع رسانی و آگاهی بخشی به جامعه برای پرهیز از عادی انگاری شرایط کرونایی شد. پیکرهای مطهر 63 شهید تازه تفحص شده دفاع مقدس امروز از طریق مرز شلمچه به کشور بازگشت. فرمانده کمیته جستجوی مفقودین نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در آیین ورود پیکرهای مطهر شهدا گفت پیکرهای این شهدا پس از 2 ماه تلاش در مناطق فکه، شلمچه، جزایر مجنون و شرق دجله پیدا شده است. سردار باقرزاده افسود این شهدا در عملیات‌های ولفجر مقدماتی، خیبر، بدر، کربلا 5، کربلای 8 و تک دشمن در شلمچه در سال 67 به درجه رفیع شهادت نائل آمدند. برگزاری مرحله سوم پویش ایران همدل همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان. رئیس کمیته امداد امام خمینی با اشاره به اینکه مرحله سوم پویش ایران همدل به عنوان اطعام مهدوی و افطاری ساده نامگذاری شده ابراز امیدواری کرد ماه رمضان امسال با توجه به نظر مقام معظم رهبری در اجرای مستمر کمک‌های مؤمنانه قدم‌های موثری برداشته شود. آقای بختیاری گفت پایگاه‌های ستاد اجرایی و بنیاد مستضعفان نیز برنامه‌های خود را برگزار می‌کنند. به گفته وی در مرحله اول و دوم پویش ایران همدل 1175 میلیارد تومان کمک‌های نقدی جمع‌آوری شد و 4 میلیون بسته معیشتی در اختیار نیازمندان قرار گرفت. در آستانه ماه مبارک رمضان 5 اثر جدید گروه همخوانی و تواشیح محمد رسول الله تولید و آماده پخش شد. آقای قربانی رئیس سازمان قرآن و اشرت بسیج سپاه حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم.
اولین اون به مناسبت سالگرد شهادت شهید صیاد شیرازی به عنوان نماهنگ صیاد دلها رونمایی میشه. همچنین یک اثر جدید دعای فرج آقا امام زمان عجل الله تعالی فرج شریف آماده شده. یک قطعه جدید اسم الحسنا در حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها تصویر برداری شده از دیگر کارهاست و 2 اثر دعاهای هر روز ماه مبارک رمضان در 2 نسخه و در 2 حرم امام رضا علیه السلام و هم حرم حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام هم تصویر برداری و آماده شده که طی این چند روز آینده رونمایی خواهد شد.
مستند لشکر زینبی به زودی از شبکه اول سیما پخش می شود. مستند لشکر زینبی قسمت اول مجموعه مستند این ستاره هاست و شامل دیدارهای رهبر معظم انقلاب اسلامی با خانواده های شهدا می شود. مستند لشکر زینبی به مرور اجمالی تعدادی از دیدارهای خانواده های معزز شهدای مدافع حرم با رهبر معظم انقلاب اسلامی اختصاص دارد. ارسال آثار به 4 جشنواره ملی مطبوعات و رسانه آیات با محوریت قرآن تا 27 فروردین ادامه دارد. آقای نصیری دبیر این جشنواره با اشاره به اینکه برگزیدگان جشنواره ماه مبارک رمضان معرفی خواهند شد گفت
4 جشنواره ملی مطبوعات و رسانه آیات که با محوریت موضوعات قرآنی و دینی آغاز به کار کرده به جهت علاقمندی و استقبال مخاطبان ارجمند تا 27 فروردین ماه تمدید شد. از این جهت دوستان رسانه‌ای، خبرنگاران محترم، کسانی که در حوزه تولیدات قرآنی و دینی با موضوعات خبری و رسانه‌ای مشغول به فعالیت هستند میتونن که تا 27 فروردین ماه به پایگاه اطلاع رسانی آیات نقطه فرهنگ نقطه جی‌او‌وی نقطه آی‌آر یا همون جشنواره آیات مراجعه بفرمایند، آثار خودشون رو در سامانه ثبت کنند و در مرحله داوری جزء برگزیدگان باشن. تلاش داریم که در نیمه ماه مبارک رمضان هم مراسم اختتامیه رو برگزار بکنیم و از نفرات برتر تقدیر بکنیم. بیش از 600 اثر به دبیرخانه جشنواره واصل شده و پیش بینی ما این هستش که تا زمان اتمام مهلت ارسال آثار قریب به 1000 اثر رو انشالله ما بتونیم از علاقمندان جمع‌آوری بکنیم.
پذیرش حوزه های علمیه خواهران در سطح 2، 3 و 4 برای سال تحصیلی جدید ادامه دارد. رئیس اداره سنجش و پذیرش عمومی حوزه های علمیه خواهران مجموع ظرفیت پذیرش در این مقاطع به صورت حضوری و غیر حضوری را بیش از 15,000 نفر دانست. خانم تمیزکار گفت:
مقطع عمومی که همونطور که از اسمش مشخصه عمومی هست و گرایش خاصی نداره در مقطع سطح 2، در مقطع سطح 3 ما در 12 رشته پذیرش داریم امسال و در مقطع سطح 4 در 5 رشته پذیرش داریم. آزمون ورودی برای هر سه این مقاطع برگزار میشه. یکی از مراحل سنجش ما آزمون ورودی هست. برای مقطع سطح 2 آزمون به صورت مجازی و در تاریخ 25 تیر ماه سال 1400 انشاءالله برگزار میشه. در مقطع سطح 3 و مقطع سطح 4 آزمون کتبی در تاریخ 4 تیر ماه سال 1400 انشاءالله برگزار خواهد شد.
مدیر کل ارتباطات و هماهنگی معاونت قرآن و ارشاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از ایجاد مجمع خیران قرآنی در کشور خبر داد. حجت الاسلام ملا نوری با اشاره به اینکه بنای اصلی کارهای قرآنی بر کارهای خیرخواهانه، عامل منفعه، مردمی و موقوفات است گفت، مجمع خیران قرآنی با مشارکت 70 نفر از خیران قرآنی کشور در آینده نزدیک آغاز به کار می‌کند. بیش از 80% زائران حرم حضرت معصومه سلام الله علیها از ماسک استفاده می کنند. مدیر بهداشت حرم مطهر کریمی اهل بیت از رعایت 100% نکات مورد نظر در حوزه بهداشت محیط در حرم مطهر یاد کرد و گفت با بررسی های انجام شده به صورت میانگین بیش از 80% زائران ماسک می زنند. آقای عباسیان افزود بهداشت محیط، زدن ماسک، فاصله گذاری اجتماعی و تهویه هوا در مکان های مسقف در حرم مطهر به صورت جدی نظارت می شود. و آخرین خبر این بخش این که همسر شهید بابا نظر درگذشت. مرضیه نظر نژاد، همسر صبور و فداکار سردار شهید محمد حسن نظر نژاد از فرماندهان خراسان در دفاع مقدس بود. سردار نظر نژاد سالها در جبهه های حق علیه باطل جنگید و در عملیات های مختلف حضور یافت. رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی درگذشت همسر شهید نظر نژاد را تسلیت گفت. اما در پایان این بخش خبری با آگاهیتان می رسانم، هنگام نیمه شب شرعی امشب به افق قم 25 دقیقه بامداد خواهد بود. شنوندگان گرامی بسیار سپاسگزارم از توجه و همراهیتان با این بخش و از حضور شما خداحافظی می کنم. شب بخیر.
الو سلام علیکم.
دکتر چطوری؟
آقای دکتر ارادتمندم.
حالا شما بگم که امشب می‌خوایم برای گفتگو خدمتتون باشیم.
چه برنامه تا چند لحظه دیگه با شما صحبت می‌کنم.
گفتگوی 21.
شب مخاطبان ارجمند گفتگوی 21. گفتگوی
فرهنگسازی دو تا پایه وجود داره، یکی مردم یکی مسئول.
این هست که لبنان تفکیک بشه، حزب الله خلع سلاح بشه.
نه آقای مهندس، من با شما کاملا موافقم.
عقل دقیقاً در متن دینه.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. شب مخاطبان ارجمند گفتگوی 21، گفتگوی شبانگاهی رادیو معارف، به خیر و نیکی باشه انشالله. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر همه شما عزیزان بزرگواران در هر کجا که مخاطب این گفتگو هستید. خب از سال 1395 مقام معظم رهبری با شعار اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل، عملا در واقع در حوزه اقتصاد تمرکز کردند و اقتصاد مقاومتی اشتغال و تولید در سال بعد باعث شد که محور اساسی شعار سال مبنای اون تولید قرار بگیره و در سالهای بعدم رونق و جهش تولید، و امسال هم بحث تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی. خب به هر حال تولید چهار ظرفیت برای کشور ایجاد میکنه: ایجاد ثروت میکنه، تولید اشتغال ایجاد میکنه، باعث پایدار شدن منابع دولت میشه و باعث مقاومت‌سازی اقتصاد دولت. اینها رو گفتم که من خدمتون عرض کنم طی چند شب گذشته ما هم با دوستان عزیزمون در مجلس شورای اسلامی در این زمینه صحبت کردیم. اقدامات و فعالیت هایی که قوه مقننه میتونه در تحقق شعار سال انجام بده و شب بعدش با قوه مجریه، البته بخشی از قوه مجریه از وزارت اقتصاد و امور دارایی صحبت کردیم، دیشب هم با یکی کارشناس صحبت کردیم، امشب میخوایم در خصوص اقدامات و فعالیت های قوه قضاییه و اقدامات که میتونه در واقع تحقق شعار سال رو سرعت بخشه. جناب آقای اسماعیلی سخنگوی محترم شورای قوه قضاییه با ما همراه هستن در گفتگوی 21 که امشب رادیو معارف. آقای اسماعیلی سلام، شب شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت جناب عالی آقای امامی، خدمت همکاران عزیز و ارجمند شما، و عرض سلام و شب بخیر خدمت همه شنوندگان عزیزی که صدای حقیر رو میشنوند. سال جدید، ماه شعبان، اعیاد شعبانیه رو و روزهای پایانی ماه شعبان رو به همه عزیزان تبریک عرض میکنم. امیدواریم که همه ماها توفیق داشته باشیم با بهره‌گیری از این ماه که ماه پیامبر اعظم صلوات الله و سلام علیه است، و در این روزهای پایانی ماه آمادگی لازم برای ورود به مهمانی حضرت حق در ماه رمضان رو کسب بکنیم و با کمک خدای متعال بتوانیم خدمتگزاران خوب و شایسته‌ای برای این مردم بسیار ارزشمند و بسیار با بصیرت و مردم خوب ایران اسلامی اون باشیم انشاءالله.
متشکرم. ما هم تبریک میگیم اعیاد شعبانی و همینطور سال جدید رو خدمت شما و همکارانتون در قوه قضاییه. قبل از اینکه من گفتگوم رو به آقای اسماعیلی ادامه بدم، همکارم آقای کاظمی گزارش کوتاهی تهیه کردند، گزارش رو به اتفاق بشنویم، برمیگردیم در خدمت جناب آقای اسماعیلی و شنوندگان از گرامی خواهیم بود.
سال 1400 با عنوان تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها نامگذاری شده تا علاوه بر حمایت هایی که به صورت طبیعی باید از تولید صورت گیرد، به موانع زدایی نیز باید توجه شود. به هر حال مخاطب شعار امسال علاوه بر آحاد مردم، تولید کنندگان و مراکز دانشگاهی و حوزوی، نهادهای قانونگذاری، اجرایی و قضایی هستند که باید با برطرف کردن موانع حقوقی و قانونی راهگشای تولید باشند.
وقتی رهبری اعلام یک شعار میکنن، امروز این نیاز کشور هست، باید همه دستگاه ها با همه ظرفیتشون برای تحقق این شعار تلاش کنن.
در این راستا برای رونق تولید و برداشتن موانع پیش روی آن، نقش قوه قضاییه بیش از نهادهای دیگر میتواند مؤثر باشد.
من از همکاران عزیزم در سراسر کشور میخوام پرونده هایی که مربوط است به یک واحد تولیدی به هر نحو ممکن، اینها باید خارج از نوبت و به صورت سریع مورد رسیدگی و اظهار نظر قرار بگیره.
به هر حال برخورد قاطع با سوء استفاده کنندگان و مخلان تولید یکی از مباحث مهم در راستای تحقق شعار سال 1400 است که قوه قضاییه میتواند نقشی اساسی در این حوزه ایفا نماید.
بررسی تازه ترین رویدادهای دینی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی کشور در گفتگوی 21.
خب برای عزیزانی که احتمالاً از همکنون شنونده ما شده، عرض میکنم که موضوع برنامه امشب بررسی فعالیت ها و اقداماتی که در قوه قضاییه میتونه انجام بشه برای سرعت بخشیدن به تحقق شعار سال، و مهمان ارجمند ما آقای اسماعیلی سخنگوی محترم قوه قضاییه هستن. آقای اسماعیلی، میشه خواهش کنم مهمترین اقدامات و فعالیت هایی که در دستور کار قوه قضاییه برای سرعت بخشیدن به تحقق شعار سال هست رو خیلی خلاصه برام بفهمید تا من سوالات بعدی رو از محضرتون بپرسم؟
در قوه قضاییه همونطوری که بخشی از رهنمودهای ریاست محترم قوه قضاییه رو هم در تجاوب رهنمودها و سیاستگذاری‌های مقام معظم رهبری در این گزارش به سمع شنوندگان عزیز و محترم رسوندید، اولا باید اعلام بکنم که در اولین جلسه شورای عالی قوه قضاییه که همزمان به صورت ویدیو کنفرانس با همه شوراهای قضایی سراسر کشور برگزار شد و ریاست محترم قوه قضاییه اولویت‌های این دستگاه در سال 1400 رو بیان کردن.
بله.
در صدر این اولویت‌ها موضوع تولید و پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها و نقشی که قوه قضاییه می‌تواند در این حوزه ایفا بکند بود و به همه استان‌ها در این ارتباط دستورات و ابلاغیه‌های لازم رو صادر فرمودند. قوه قضاییه در این حوزه هم در جهت پشتیبانی و هم در جهت مانع زدایی، یعنی هم در حوزه ایجابی و هم در حوزه سلبی، مأموریت‌هایی رو میتونه به عهده داشته باشه که بلکه به عهده داره و حتما مانند سالهای اخیر که قوه قضاییه تلاش کرد که در جهت تحقق رهنمودهای مقام معظم رهبری گام برداره، در این حوزه هم گام برخواهد داشت. ما در حوزه اقدامات ایجابی اولا تأکید شده است که همکارانمون در ستادهای اقتصاد مقاومتی استان حتی بدون این که پرونده قضایی تشکیل بشه،
درست،
وقتی که واحدهای تولیدی و صنعتی ما یا به لحاظ درخواست تولیدگران و صنعتگران یا به لحاظ گزارش‌هایی که از مراجع نظارتی و نهادهای مردمی واصل میشه که اینها دچار مشکل هستند، سعی بکنن که با برگزاری جلسات و با حمایت و پشتیبانی از طریق با پیگیری دستگاه قضایی و مساعدت نهادهای متولی کمک بکنن که این واحدها دچار بحران نشن و حتی پرونده قضایی هم برای اونها تشکیل نشود. ما تنها مأموریت خودمون رو در رسیدگی به پرونده های قضایی نمیدونیم. ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضایی که هم در ستاد قوه تشکیل شده و در همه استان‌ها این ستادها فعال هستند،
بله،
مأموریت دارند که این واحدها رو شناسایی بکنند و اقدامات به حمایت‌های قضایی در جهت تداوم فعالیت و جلوگیری از تعطیلی کارخانه و جلوگیری از بیکار شدن کارگران رو انجام بدن و به صورت کاملا مجدانه این کار انجام میشه.
درست.
بخش مرحله بعدی پرونده هایی است که برای واحدهای تولیدی تشکیل میشه. در ارتباط با این پرونده ها دو نکته بسیار مهم به همه واحدهای قضایی ابلاغ شده. نکته اول بخشی از فرمایشات ریاست محترم قوه قضایی که در این گزارش منتشر شد که پرونده واحدهای تولیدی بایستی به صورت خارج از نوبت،
بله،
و به صورت فوق العاده رسیدگی بشه. اما مطلب دوم که در بیاناتیشون بوده و مهمتر از این هم هست در سیاست‌های ابلاغی قوه قضایی هست که اگر یک واحد تولیدی دچار مشکل شد، براش پرونده قضایی تشکیل شد، چه در حوزه مطالبات بانکی و چه در سایر حوزه‌های دیگه،
درست،
چه در حوزه کارگری، فرایند رسیدگی ما ضمن این که بایستی انجام بشه و به سرعت انجام بشه، اقدامات قضایی به هیچ عنوان نبایستی منتهی بشود به تعطیلی واحد تولیدی.
درست.
گاهی اوقات ممکن است که این واحد تولیدی به لحاظ مطالبات بانک‌ها و توقیف بشن و این توقیف موجب تعطیلی بشه.
به
هیچ عنوان اجازه تعطیلی ندارن.
درست.
حتی اگر اون واحد تولیدی محکوم بشه و واقعا طلبکارها نظام بانکی و غیر بانکی صاحب حق باشن، ممکنه ما مدیریت واحد تولیدی رو تغییر بدیم.
درست.
مدیریت رو تعقیب میکنیم، مدیر متخلف رو، اما صنعت و تولید رو تعطیل نمیکنیم. حساب این دو رو از هم دیگه جدا میکنیم. کار دیگری که باز تو این حوزه هست، وقت ما در جهت سلبی هم به دو نکته اشاره بکنم. یه نکته این که ما معتقدیم برخورد ما با مفسدان اقتصادی، با کسانی که سوء استفاده میکنن و با کسانی که به دنبال درآمدهای غیر قانونی در این حوزه هستند، خود این اقدام ما حمایت از کسانی است که به دنبال کار و فعالیت سالم هستند. ما از اون کسی که کار و فعالیت سالم انجام بده حمایت میکنیم، اما با متخلفین هم
بسیار
در چهارچوب ضوابط و مقررات برخورد میکنیم. و موضوع بعدی ما قاچاق کالاست که قاچاق پدر تولید این مملکت رو در آورده. رسیدگی به پرونده های قاچاق و برخورد با قاچاقچیان به کسانی که کالاهایی که دارای نمونه داخلی هستند وارد میکنند، این هم به نوعی خیلی 4-5 محور اصلی البته خیلی گسترده است که من اشاره کردم که قوه قضاییه در دستور کار خودش قرار داره، برای اینکه انشالله شعار سال در قوه قضاییه محقق.
انشالله. آقای اسماعیل، به نکته آخری که اشاره همین، من در واقع بحث سال بعدی من بود، هم بحث قاچاق کالا و هم بحث واردات بیرویه، مخصوصا در موضوعات و عرصه محصولاتی که تولید داخل به اندازه کافی هست. حالا متاسفانه حالا هم بخش خصوصی هم شاید برخی از بخش‌های دولتی، علی‌رغم اینکه اون کالا در داخل ایران با کیفیت خوبم داره ساخته میشه، ولی اقدام میکنن به وارداتون. در این زمینه قوه قضاییه مسئولیتی خواهد داشت؟
ببین، در باز قاچاق کالا که کاملا محرز است و
بله،
ضمن این که بخشی از این حوزه ها برمیگرده به خود دولت و به گمرکات و به تعدیلات حکومتی، اما قوه قضاییه در قاچاق های سازمان یافته و در قاچاق کالاهای ممنوعه به موجب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مسئولیت دارد و مجدانه تو این حوزه است. ملازم فرمودید در سفرهایی که ریاست محترم قوه قضاییه به ویژه در استانهای مرزی کشور داشتن، موضوع قاچاق کالا جز دستورات برنامه‌های ویژه ما بوده که با بخش‌های مختلف جلسه برگزار کردیم، راهکار ارائه دادیم که پیشگیری بشود از قاچاق کالا و به ویژه کالاهای ممنوعه. اما بخشی که مربوط به واردات در چارچوبه ضوابط و مقررات قانونی هست، اما به فرمایش جنابعالی کالا نمونه داخلی داره، نمونه با کیفیت داخلی داره و نبایستی این کالاها وارد بشود، در این حوزه اصل مسئولیت با دولت، با وزارت دم و با بانک مرکزی که تخصیص ارز میده برای این قبیله از واردات و با گمرکات کشور است، اونها بایستی این اقدام را انجام بدن. ما در این حوزه وظیفه ما اقدام نظارتی است، چون ما دو بخش داریم. در فرمایشات ریاست محترم قوه هم بود که ما حمایت از تولید رو یه بخشی در اقدامات قضاوتی ماست،
بله،
یه بخشی در حوزه اقدامات نظارتی ماست. سازمان بازرسی کل کشور ما که وظیفه نظارت دارد، عملکرد وزارت سمت را، عملکرد گمرکات کشور را، عملکرد بانک مرکزی را در حوزه ماموریتی که نبایستی تسهیل بکنن و اجازه بدن برای واردات این قبیل از کالایی که دارای تولید داخل و تولید مرغوب داخلی هست، عمل کرده این دستگاه ها رو مورد ارزیابی قرار میده و اونجایی که این دستگاه ها برخلاف ضوابط و مقررات قانونی اقدام بکنن، متولیان این دستگاه ها رو به عنوان متخلف حسب مورد در هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری و اگر چنانچه عمل مجرمانه باشه از طریق مراجع قضایی تحت تعقیب قرار بگیرن. این هم ماموریتی است از ماموریت‌های قوه قضاییه که کمک میکنه به انشالله تحقق شعار سال.
انشالله. آقای اسماعیلی، بحث در واقع وجود رانت در حالا کسب مجوزها، بحث اعطای تسهیلات خیلی مهمه و این در واقع خودش به نوعی مقدمه و بستری است برای در واقع تولید فساد. در این زمینه قوه قضاییه چه اقداماتی خواهد کرد؟
در این قصه علاوه بر اون بخش نظارتی که ما اشاره کردم،
بله،
خوشبختانه در سال گذشته مجلس شورای اسلامی قانونی رو تصویب کرد تحت عنوان الحاق موادی به قانون اجرای اصل 49 قانون اساسی. در مواد الحاقی به اجرای اصل 49 قانون اساسی، تمامی درآمدهای ناشی از رانت‌های اطلاعاتی،
درست،
و کسانی که با استفاده از این رانت‌ها به سرمایه‌ها و درآمدهای غیر معقول و غیر منطقی برسند، اونجا پیش بینی شده است که نهادهای مردم، نهادهای مردمی، نهادهای نظارتی و هر کس که از این قبیل از مسائل مطلع بشه میتونه از طریق سامانه‌ای که در دادستانی کل کشور ایجاد شده این مطلب رو گزارش بده. دادستانی کل کشور و دادسراهای مراکز استانها موظف شدن که این قبیل از درآمدها را و کسانی که این قبیل از درآمدها را با استفاده از رانت‌های اطلاعاتی به دست آوردن تحت تعقیب قرار بده و این اموال برگرده به دولت. یک خوبی که این قانون اخیر داره، نه تنها نسبت به آینده بلکه گذشته را هم شامل می شود و چنانچه در سا سالهای قبل، حتی دههای قبل، افرادی با استفاده از این رانت‌های اطلاعاتی، چه در واگذاری‌ها، چه در الحاق به محدوده‌ها و چه در واردات و صادرات به درآمدهای هنگفت نامشروعی رسیده باشند، قوه قضاییه که این قانون اخیر رو تصویب که در پایان سال در سال گذشته تصویب شده با آیین‌نامه اجرایی رو هم در نیمه دوم سال قبل تصویب ریاست محترم قوه قضاییه رسیده و برای اجرا ابلاغ شده، با استفاده از ظرفیت‌های این قانون و این آیین‌نامه این قبیل از موارد با وصول گزارش‌ها در قوه قضاییه رسیدگی خواهد شد
ان شاء الله. آخرین دقایق گفتگوی 21 رو شنوندگان از گرامی میشنوند. از رادیو معارف موضوع بررسی اقدامات و فعالیت‌های قوه قضاییه برای تحقق شعار سال 1400 که از آقا در ابتدای سال اشاره فرمودند، تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها، و میهمان ارجمند برنامه جناب آقای اسماعیلی، سخنگوی محترم قوه قضاییه. آقای اسماعیلی، بحث نظام مالیاتی قوه قضاییه اشراف نظارتی داره براش؟ ببینید، برخی خیلی از مالا کسبه ما میگن ما مثلا بر اساس درآمدمون مالیات نمیاد، توی برخی جاها مثلا ممکنه رانت های ایجاد بشه، برخی از افراد یا مثلا شرکت ها مالیات کمتری بپردازن، توی این زمینه قوه قضاییه اشراف نظارتی داره؟
ببینید، اصلی موضوع که با متعلیش سازمان وزارت اقتصاد و سازمان مالیاتی کشور هست، هیئت‌های ممیزی اونها هست. اگر چنانچه این دو بخش داره، اگر ما هم در باب فرارهای مالیاتی پیگیری‌هایی رو انجام میدیم نسبت به کسانی که بایستی مالیات بپردازند و نمیپردازند و کمک میکنیم برای وصول مالیات‌هایی که تا الان وصول نشده است، اما بخش نظارتی ما در ارتباط با مالیات هایی که ممکن است که برخی از ممیزهای مالیاتی برخلاف نسبت به معدیان مالیات های مازادی رو قرار بدن، تصمیمات هیئت های ممیزی و هیئت های رسیدگی و موضوعات مالیاتی قابل اعتراض و رسیدگی تجدید نظر خواهی در دیوان عدالت اداری کشور. تصمیم قطعی اونها، اگر کسبه و معدیان مالیاتی به تصمیم قطعی اونها اعتراض داشته باشند، این اعتراض در دیوان عدالت اداری قابل رسیدگی.
بسیار خوب. و آخرین سوال، خواهش می‌کنم خیلی کوتاه پاسخ بفرمایید آقای اسماعیلی. بحث اصل 44 و در واقع گلایه‌هایی که از عدم اجرای درست این اصل میشه، قوه قضاییه در این زمینه چه کاری میتونه انجام بده؟
ما بارها اعلام کردیم اصل 44 باید اجرا بشه. خصوصی سازی سیاست کلان کشور است.
بله.
هم در قانون اساسی اومده، هم در سیاست‌های ابلاغی حضرت آقا اومده، هم قانون عادی مصوبه مجلس داره، و بایستی ما حتما خصوصی سازی رو در چارچوب ضوابط مقررات قانونی انجام بدیم و ما از خصوصی سازی به معنای واقعی و درست کلمه حمایت میکنیم و پشتیبان این موضوع هستیم. اون چه که برای ما نگران کننده شده برخی خصوصی سازی هاییست که ضوابط و مقررات قانونی درش انجام نشده، یا اجحاف بیت المال شده، یا سرمایه به باد رفته، یا کسانی که واگذار شده به اونها تعهدات خودشون انجام ندادن. این کارخانه که به خصوص بخش خصوصی واگذار شده برای تداوم تولید تعطیل شده، به دنبال منافع ناشی از عرصه و زمین‌های اونها هستن. در این قبیل از موارد هم ما با مواردی که متولیان حوزه خصوصی سازی برخلاف قانون خصوصی سازی را انجام بدن برخورد می‌کنیم، و هم کسانی که این واحدها را از سازمان خصوصی سازی گرفتن و به تعهدات خودشون عمل نکردن با اونها هم برخورد می‌کنیم. ولی اصل خصوصی سازی مورد تاکید است، مورد حمایت که باید انجام بشه.
بسیار متشکرم از جناب اسماعیلی، سخنگوی محترم قوه قضاییه. امیدوارم که به همت قوای سگانه و همینطور همه مردم عزیز ان شاءالله شاهد تحقق شعار سال باشیم و ان شاءالله گلایه های آخر سال از آقا رو در این زمین نداشته باشیم. متشکرم آقای اسماعیلی، باتون خداحافظی میکنم.
منم تشکر میکنم از جناب عالی و همکارانتون.
متشکرم، ان شاءالله هم بتونیم با شما گفتگو کنیم. متشکرم، خدا نگهدار. متشکرم از دوستان از شنونده که تا این لحظه گفتگو 21 یاری معارف رو شنیدن. آخر هفته خوبی داشته باشید. شب بخیر، خدا نگهدار. التماس دعا. لا اله الا الله، لا اله الا الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله، علي ولي الله، علي ولي الله، علي ولي الله، علي
خدا قوت و همکارام در گروه اخبار معرفت تلارسانی رادیو معرف ساعت 21:30 هست. لحظات پایانی بخش دوم برنامه ها. بنده به اتفاق همکاران عزیزم با شما خداحافظی میکنم و دعوت میکنم آخرین برنامه این بخش رو بشنوید که حدیث آفتاب هست، سخنرانی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در دیدار با اعضای ستاد نماز جمعه تهران که 18 آذر ماه سال 1360 ایراد کرده. شبتون بخیر، التماس دعا و خدا نگهدار.
گل بود و هرچه گفت چنان شعر ناکو.